بسم الله الرحمن الرحیم. فن سوم طبیعت شفا، الکون و الفساد، صفحه 110، سطر دوم. و مع ذلک فما السبب فی انفصال اجزاء الهار عن الهار فی جهت ما یجاوره و انفصال اجزاء البارد عن البارد فی مثلها. گروهی معتقد بودند که استحاله نداریم و اون چی که به نظر میرسه استحاله است از طریق مخالطه توجیه میکردند. ما حرفشون رو مطرح کردیم و اشکال کردیم، رسیدیم به این مثال که آبی رو که ولرم، یعنی مشتمل بر اجزای بارده و حاره هست، یا بگید مشتمل بر اجزای مائیه و ناریه هست، این روی یخ میذاریم و بعد این آب سرد میشه. معنای سرد شدن بنابر نظر این گروه این نیست که حرارت اون اجزای حار گرفته میشه و به جاش برودت میاد، این استحاله است که اونا قبول ندارند، بلکه میگن از این یخی که بیرون ظرفه اجزایی کنده میشه و وارد این آب میشه و اون اجزای کنده شده وقتی وارد آب میشن بر اجزای ناریه‌ای که در آب موجودن غلبه میکنن و اجزای ناریه رو از بین میبرند، نه اجزای ناریه رو سرد کنن بلکه اونها رو از بین میبرند و خودشون ظاهر میشند. الان در این مثالی که ما فرض کردیم کاسه رو گذاشتیم روی یخ، پس یخ اگر اجزایش رو آزاد کنه از زیر این اجزا رو وارد آب میکنه. یعنی از همون جایی که این یخ مجاوره اجزا رو وارد آب میکنه، از اطراف دیگه وارد نمیکنه. اینم پیداست، چون الان ته کاسه به یخ چسبیده، اون طرف راست و چپ کاسه، قدام و خلف کاسه، فوق، هیچ کدوم به یخ نچسبیدند. از اجزای یخ از همون بخش مجاور داخل میشه. اینجا من یه نکته توضیح بدم، هم کاسه مجاور است با یخ، یعنی به تعبیر بهتر آب داخل کاسه رو بگیم، آب داخل کاسه مجاور است با یخ، هم یخ مجاور است با اون آب، از هر دو طرف مجاورت هست دیگه، مجاورت امر طرفینی از هر دو طرف هست. ما تا حالا در تبیین قول این گروه یا در اشکال بر قول اینها مجاور رو عبارت می‌گرفتیم از این یخ، یعنی از یخ یا امثال یخ. الان تو این اشکالی که ابن سینا میخواد وارد کنه مجاور عبارت میگیره از اون آب داخل کاسه که با یخ مجاورت کرده، این نکته رو دقت کنید، تو این عبارت مجاور معناش عوض میشه. تا حالا به اون یخ میگفتیم مجاور، یعنی به اون عاملی که ازش اجزا جدا میشه میگفتیم مجاور. حالا داریم به اون آبی که با یخ مجاورت داره میگه مجاور، یعنی همون بخشی از آب که داخل کاسه است و به ته کاسه چسبیده. بله دیگه، هر شدم هر دو مجاورن، هر دو مجاوره هم دیگن، منتها ما تا حالا بر این یخ مجاور اطلاق میکردیم، ولی تو این دو سه خط میخوام مجاور رو بر اون آبی که داخل کاسه است اطلاق کنم. حالا سوال ابن سینا اینه، سوالی که حالت اشکال داره، میگه این اجزا که از یخ کنده میشند به چه سبب کنده میشند؟ کی اونا رو میکنه؟ دو تا فرض میکنه، یکی این که حرکت طبیعی این یخ باعث بشه، بله این سوال خوب مطرح نشدم، چه سببی این اجزا رو در این جهت میکنه؟ من گفتم چه سببی این اجزا رو میکنه، این در این جهت رو باید اضافه میکردم، چه سببی اجزا رو در این جهت میکنه؟ یعنی چرا اجزا از ته کاسه وارد میشند، از اطراف دیگه وارد نمیشند؟ دو تا احتمال در اینجا هست، یکی اینکه اجزا از اینجا داخل میشند به خاطر حرکت طبیعی خود این یخ باشه، اجزا وقتی کنده میشند بالاخره یه جا باید برند، حرکت طبیعی یخ باعث میشه که این اجزا از اینجا وارد بشه. سلام علیکم. بله حالا اینا فرض دوم اینه که سببی از خارج بیاد، اون سبب خارجی باعث بشه که این اجزا کنده بشند. پس در فرض اول خود یخ دخالت میکنه که اجزاش حرکت طبیعی میکنن، عامل خارجی هم نیست، خود همین اجزا چون حرکت طبیعی میکنن به سمت این کاسه وارد میشن، از این سمت هم وارد میشن، یعنی از سمت ته کاسه. فرض دوم اینه که از خارج این کارو میکنه، خود یخ دخالت نداره. حالا فرض اول اشکالاتش رو توجه کنید، اشکال فرض اول و اشکال فرض دوم. ابن سینا میگه هر دو فرض اشکال داره، اگر واقعا اجزایی کنده میشن و داخل کاسه میشن به یکی از این دو فرض باید وارد بشن، هر دو هم باطله، پس این که اجزا کنده بشن و داخل بشن باطله، این قول این آقایون باطل میشه. اما چرا فرض اول باطله؟ میگه فرض اول این بود که خود اجزا جدا شده از یخ اقتضا کنند حرکت به این سمت رو، به سمت مجاور را، دقت کنی، به سمت مجاور یعنی به سمت مجاور داخلی. و در این فرضی که ما کردیم مجاور چی بود؟ آب ته کاسه بود. خب اجزاء یخ وقتی جدا میشن به سمت بالا میرند، یا به سمت پایین میرند چون حرکت طبیعی، یا به سمت بالا یا به سمت پایینه. حالا فرض کنید این اجزاء سبب شند میرن بالا، خب اینجا حرفی نداریم، اجزا رفتن بالا از ته کاسه و وارد شدن به اون مجاور که آب زیر کاسه است، آب ته کاسه است، به اونجا وارد شدن. اینجا مشکل ندارید، جای یخ عوض میکنیم، جای یخ عوض میکنیم، میبریم به دست راست کاسه میچسبونیم، به دست راست کاسه میچسبونیم. خب این اجزای جدا شده از یخ باید حرکت طبیعی بکنه، حرکت طبیعی یا به سمت بالا یا به سمت پایینه. به سمت دست چپ خودشون که کاسه است نمیتونه حرکت کنه، در حالی که بنابر نظر شما باز اجزایی از این یخ کنده میشه، چون یخ دست راست کاسه است، این اجزا میرن تو دست چپ خودشون که کاسه است، در حالی که حرکت طبیعی به سمت دست چپ نداره. یا مثلا فرض کن اگه این یخ دست راست کاسه است، این اجزا میرن طرف دست چپ. هیچ کدوم از این حرکت های طبیعی رو ما نداریم، حرکت طبیعی یا به سمت بالا یا به سمت پایین. حالا اگر یخ رو زیر کاسه گذاشتید، میتونید بگید این اجزای جدا شده به حرکت طبیعی دارن میرن بالا، وقتی رفتن بالا از زیر کاسه وارد میشن به مجاورشون که آب ته کاسه است میرسن. این در اینجا ما مشکل نداریم، حرکت طبیعی اجزای یخه که به سمت بالاست. حالا بل نمیگیم به سمت پایینه، چون اجزا ریزن قابلن که به سمت بالا برند. ما جای یخ رو وقتی عوض میکنیم چی میشه؟ سلام علیکم. جای یخ رو عوض میکنیم چی میشه؟ یخ رو میاریم دست راست کاسه، دست چپ کاسه، قدام، خلف، که بالاخره زیر یا روی نیست، زیر کاسه یا روی کاسه قرار نمیگیم. اجزا از یخ جدا میشه، به قول شما حرکت طبیعی میکنن تا داخل کاسه بشن. حرکت طبیعی به سمت راست یا به سمت چپ، به سمت جلو، به سمت عقب، اینا حرکت طبیعی. یکی از اینا باید انجام بشه دیگه، اینا شما حرکت طبیعی نیستند. از همه اطراف کاسه به قول شما اجزای جدا شده از یخ میتونن وارد کاسه بشن، و چنین حرکتی که از همه اطراف خود انجام بشه حرکت طبیعی نیست، حرکت طبیعی یا به سمت بالا یا به سمت پایین. بنابراین این فرض که بگویید حرکت و عامل این نفوذ اجزا حرکت طبیعی است، این درست نیست. چون اگه عامل نفوذ حرکت طبیعی بود، باید یا به سمت بالا نفوذ کنه یا به سمت پایین، از دست راست و دست چپ و اینها نمیتونه نفوذ کنه، در حالی که ما می‌بینیم از همه طرف به قول شما داره نفوذ میکنه. پس این فرض باطل شد. میام سراغ فرض بعدی، که عامل خارجی باعث شود، عامل خارجی باعث بشه که این اجزاء جدا شده از یخ برن به سمت مجاورشون. مجاورشون هم قرار شد که همون آب داخلی باشه. به عبارت دیگر یه امر خارجی، نه خود یخ، امر خارج از یخ اجزای یخ رو جدا میکنه و میبره داخل کاسه. خود یخ هیچ دخالتی نداره، یخ فقط منفعله. این فرض دوم. اشکالش اینه چه شد اون سبب خارجی رفت سراغ یخ و اجزایی از یخ کند برد توی آب تا اون اجزاء ناریه رو که در آبن بیرون کنه؟ چون فرض این آقایون این بود دیگه، اجزاء مائیه بارد از یخ جدا میشن، وارد کاسه میشن، وقتی وارد کاسه شدن میرن که اون اجزاء ناریه رو از می ببرن تا خودشون جانشین اجزاء ناریه بشن و این آب نیمه گرم بشه آب سرد. اجزاء ناریهش که بیرون بره دیگه، اون ولرم بودنش و نیمه گرم بودنش از بین میره، میشه یه آب سرد خالص. حالا این سبب خارجی داره از یه اجزای یخ رو میکنه و میبره داخل کاسه میکنه تا اینکه این اجزای آزاد شده برن اون اجزای ناریه داخل در آب رو ببرند. چون فرض کردیم دیروز من گفتم این روز یادم رفت بگم اون آبی که تو کاسه است آب بدرمه که میخواد خونش بشه، آبیش که توش اجزای ناریه هست میخواد خونش بشه، این اجزای یخ باید بیان برن اون اجزای ناریه رو از بین ببرن. خب حالا فرض اینه که سبب خارجی این کارو میکنه، برای سبب خارجی چه فرقی میکنه از اجزای یخ بکنه ببره اجزای ناریه رو از بین ببره یا از خود این مجاور بکنه؟ مجاور قرار شد مجاور داخلی بشه ها، این من اول توضیح دادم، یعنی از آبی که تو کاسه است. برای سبب خارجی چه فرق میکنه؟ اگر بگید حرکت طبیعی یخ، خب سبب خارجی دخالت نداره، خب یخ خودش داره عمل میکنه دیگه، ما انتظار نداریم که عمل یخ رو اون مجاور داخلی انجام بده. چرا؟ چون یخ داره کار میکنه، یخ میگه من اجزای خودم میفرستم، از این طرف هم میفرستم. اما اگر سبب خارجی بخواد دخالت کنه و او میخواد اجزای یخ رو بکنه و از این بر نفوذ بده ببره و اجزای ناریه داخل آب رو از بین ببره، اگر این سبب خارجی میخواد این کار بکنه، برای سبب خارجی چه فرقی میکنه که از یخ ببره از آب داخل کاسه ببره؟ از اجزای داخل کاسه میتواند ببرد و اجزای ناریه رو زائل کند و این آب بشه خنک. چرا میره از اون به قولشون از اون اصل میکنه؟ چرا از مجاور نمیکنه؟ مجاور قرار شد عرض کردم اون آب داخلی باشه، اصلا اون یخیست که زیره. چرا این سبب خارجی میاد از اون اصل میکنه اجزا رو و میبره داخل کاسه؟ چرا از اون مجاور نمیکنه، بلکه اون مجاور رو به قولیشون تحکیم میکنه، استوارش میکنه، میره سراغ یخ؟ چرا عاملش چیه؟ برای اون سبب خارجی چه فرقی میکنه؟ سبب خارجی باید این نکته رو دقت کنید، سبب خارجی باید از جنس یخ نباشه، ولی از یخ چیزی جدا نمی‌کنه، از جنس اون آب سرد داخل کاسم نباشه، ولی از اونم چیزی جدا نمی‌کنه، باید از غیر جنس باشه، یعنی اجزای ناریه باشه. حالا این اجزای ناریه از بیرون باشن از درون باشن، هم میتونن از یخ اجزای جدا کنن، هم میتونن از اون آب داخل کاسه جدا کنن. چرا رفته از یخ جدا شده؟ با اینکه نسبت اون غیر جنس، اون سبب خارجی، اونی که جنس یخ نیست، اونی که جنس اون شیء مجاور نیست، نسبتش به همه اینا مساویه، چرا آمد از یخ جدا شد از اون جدا نشد؟ این اشکالشون. پس توجه کنید من دو مرتبه بحث و تصویر بکنم و بعد اشکالشو بگم. کاسه ای که پر از آب گرم بوده گذاشتیم رو یخ، این کاسه یخ میکنه، سرد میشه، داخلش هم سرد میشه، ما میگیم استحاله شد، یعنی حرارت رفت برودت آمد، هیچ اتفاقی دیگه نیفتاد، استحاله شد. شما استحاله رو قبول ندارید، نمیگید حرارت رفت برودت آمد، میگید اجزایی از یخ جدا شد رفت داخل کاسه، بر اجزای ناریه‌ای که در آبند و آب رو گرم کردن غلبه کرد، اونا رو بیرون کرد. خود جانشین اونها شد آب داخل کاسه، یک دست شد آب سرد. شما اینو میگید، ما میگیم این اجزا از یخ جدا شدن رفتن تو، به حرکت طبیعی این اجزا این اتفاق افتاد یا نه سبب خارجی این کار شد؟ اگر بگید به حرکت طبیعی اتفاق افتاد، چه خب ما دیگه سبب خارجی دخالت نمیدیم، خود یخ داره این کار میکنه. در چنین حالتی یخ باید اجزایش رو که جدا میکنه حرکت بده به سمت بالا یا حرکت بده به سمت پایین. حرکت به دست راست دست چپ خلف قدام جایز نیست، چون حرکت طبیعی به این سمت ما نداریم. حرکت طبیعی یا به سمت بالا یا به سمت پایین. در حالی که می‌بینیم یخ رو به هر طرف کاسه بچسبونید، به قول شما اجزا داخل میشه. اگه به راست کاسه بچسبونید، اجزا داخل چپ حرکت به سمت چپ میکنه که بدن داخل کاسه، حرکت به سمت بالا نمیکنه و این حرکت طبیعی نیست. حرکت به سمت چپ و راست که حرکت طبیعی نیست، حرکت به سمت بالا بشه پایین. پس این راهو نمیتونید برید بگید اجزاء یخ جدا میشن و حرکت به نحو حرکت طبیعی حرکت میکنه، این چه نمیتونید برید. میام به این فاز دوم که عامل و سبب این حرکت یه امر خارجی باشه. خب اولا میگیم که اون امر خارجی باید از غیر جنس باشه، یعنی از جنس یخ نباشه، از جنس اون آبی هم که داخل کاسه است نباشه، تا بتونه اجزا رو جدا کنه. چون اگه از جنس یخ باشه که اجزا رو از یخ نمیکنه، از جنس اون آب هم باشه که داخل کاسه است، آب یخی داخل کاسه از اون هم نمیکنه. پس باید یا آب گرم داخل کاسه باشه یا بالاخره یه چیزی از این قبیل باشه که اون بتونه بکنه. خب حالا اون آب گرمی که میخواد اجزای سرد رو بکنه، چرا میاد از یخ میکنه؟ بعد از اون مجابه بکنه، از اون قسمت از آب سردی که توی کاسه است از اون بکنه. چون به نظر شما آب سرد داخل کاسه جداست، آب گرمون جداست. به نظر ما همه این آب گرمه، به نظر شما اجزای گرم تو آبه، ولی اجزای سرد هم تو آب داریم. پس تو آب هم اجزای سرد هم اجزای گرم وجود داره بنابراین نظر شما. بنابراین نظر ما همه اجزا گرمند، چون استعاره رو قبول داریم، بعد هم همه اجزا سرد میشه. بنابراین نظر شما اجزای ناریه یا اجزایی که حرارت دارن تو آبن و این آب اجزای سرد هم داره. خب اون اجزای سرد چرا از اون اجزای سرد اجزایی کنده نشه؟ چرا اونا نیان؟ چرا اونا این اجزای ناریه رو ضایع نکنن؟ چرا میگید از یخ بیرونی میاد؟ اینم سایش کنیش. حالا من عبارت رو بخونم، صفحه 110 سطح دوم. و من از آلک در مثال کاسه پر آب گرم رو که رو یخ میذاریم بحثی داشتیم که گفتیم معزاله، یعنی علاوه بر اون بحثی که جلسه گذشته مطرحش کرده بودیم. جاتون هست دیگه، حرفای دیگه جاتون هست. علاوه بر اون اشکال داریم، یعنی در همین مثال یخ که کاسه پر آب گرم روش گذاشته شده، در همین مثال علاوه بر اشکال دیروز اشکال جدید داریم. فما سبب و فی انفصال. دقت کنید در اینجا ابن سینا دو تا مثال میاره، نمیخواد منحصر کنه به مثال دیروز. یه بار میگه باردی رو مثل یخ کنار این کاسه میذاریم، از این بارد اجزای بارد جدا میشه میره تو کاسه. یه بار میگه که آب سردی داریم، آتش زیر شوشن میکنیم، اجزای هار از این هار جدا میشود و وارد کاسه میشه. در مثال فرقی نمیکنه. حالا شما بگید یخی زیر کاسه گرم گذاشتیم یا آتش زیر کاسه سرد روشن کردیم، اونجا که یخ زیر کاسه گرم میذارید، اجزای بارد از این یخ بارد جدا میشه. اونجایی که آتش زیر آب سرد میذارید، اجزای هار از این نار هار جدا میشه. فرقی نمیکنه. حالا بالاخره میخواد اجزای هار از هار جدا بشه یا اجزای بارد از بارد جدا بشه.
آب داخل کاسه اجزا میره، از آب داخل کاسه هم اجزا
اینم اب نداره، بعد اینجورم بگید اب نداره. اونی که من درست میکنم درسته، اونم که شما میفرمایید درسته. یعنی همین کاسری که روی یخ میذاریم هم یخ مقداری آب میشه، یعنی از اجزاء ناریه این آب میاد نفوذ میکنه تو یخ، مقداری از یخ رو گرم میکنه و آب میکنه، هم اجزاء سرد یخ وارد کاسه میشه و کاسه رو یخ میکنه. هر دوش میتونید کلامی که ایشون گفته همونطور که میفهمید در یک مثال تطبیق کنید، میتونید در دو مثال تطبیق کنید. حالا شاید بگیم در یه مثال تطبیق کردن که شما میگید بهترم باشه، چون دیگه ما به همون مثالی که دیروز گفتیم توجه میکنیم، به یه مثال جدید هم کنارش نمیذاریم. ابی نداره، اینجوری معنا کنید که اجزاء هار از هار جدا میشن، یعنی هاری که داخل کاسه است اجزا جدا میشن، میان میرن یخ رو گرم میکنن. اجزاء بارد هم که اجزاء یخی از یخ جدا میشه میره تو کاسه، کاسه رو گرم سرد میکنه. یعنی در یه مثال هر دو فعل و انفعال انجام میشه. من دو مثالش کردم، شما یه مثالش میکنید. خوبه، این شاید اصلا بهترم باشه که در یه مثال اجرایش کنید. حالا فیلم مثله ها یعنی در همون جهت، شاید حالا اینم البته نمیتونه قرینه خیلی محکمی باشه، قرینه باشه برای اینکه یه مثال ایشون داره توجه میکنه نه به دو مثال. البته فیلم مثله ها در دو مثال هم صادقه، اما در یه مثال هایشو به نظر بهتر میرسه. اصلا کل بحث رو اگه در یه مثال بیاریم بهتره، کلمه مثله ها میخواد باشه میخواد نباشه. فما سبب در انفصال اجزاء هار از هار و انفصال اجزاء بارد از بارد؟ بعد داره فی جهت مایع جابر رو دقت کنید، من این عبارت رو چطوری معنا میکنم. در جهت آنچه که مجاور هار است. اگر بخواهیم این دو تا عبارت رو به یه مثال توجه بدیم که شما فرمودید، اگه بخوایم دو تا این دو عبارت رو به یه مثال توجه بدیم، این چنین میگیم که مایا جابره عبارت از یخه، اجزایی از هار جدا میشود در جهت مایجاوره، یعنی در سمت آن چیزی که مجاوره با این هاره. مجاوره هار میشه
یخ.
و انفصال اجزای بارد از بارد فی مثلها، یعنی در مثل همون جهت که اجزایی از این بارد جدا میشه در مثل همون جهت، در مثل همان جهت میره به سمت آب داخل کاسه و با مجاور که آب داخل کاسه است برخورد میکنه. دقت کردید، مجاور آب داخل کاسه میشه. تا حالا ایشون میگفت مجاور اون امر بیرونیه، الان مجاور رو عبارت میکنه از اون آب داخل کاسه. اگر از یخ بخواد جدا بشه مجاور میشه آب داخل کاسه. از اون آب داخل کاسه، از اون قسمت های گرمش اگه بخواد گرما جدا بشه مجاور میشه خود یخ. روشن مطلب. خب سبب چیست؟ این سؤال میکنه. اون گروه مقابل که اصحاب خلیطند، اونها یکی از دو جواب میتونن بدن، بگن سبب حرکت طبیعی خود این یخه، یا بگن سبب امر خارج است. یکی از این دو تا رو میگن، هر کدوم بگن اشکال وارد میکنه. فان کان سبب فیه، یعنی در این انفصال، در چنین انفصالی اگر سبب حرکت طبیعی باشد، یعنی حرکت طبیعی اجزاء ناریه به سمت یخ یا اجزاء بارده یخ به سمت آب داخل، فیجب ان یکون این حرکت طبیعی، فی جهت واحده که یا بالاست یا پایین، لا غیر. دیگه در غیر بالا و پایین ممکن نیست. از طرف راست وارد بشه، از طرف چپ وارد بشه ممکن نیست. در حالی که ما بینیم یخ رو به هر طرف بچسبونید، به قول شما وارد کاسه میشه، اجزایش وارد کاسه میشه. طرف راست کاسه بچسبونید بازم وارد میشه، طرف چپ هم بچسبونید بازم وارد میشه. یعنی این اجزای یخ به طرف راست یا چپ دارن میرن، در حالی که ما حرکت طبیعی به سمت راست و چپ نداریم. حرکت طبیعی همیشه به سمت بالاست یا به سمت پایین. بله اگر یخ رو بزنید زیر کاسه، خب میتونید بگید حرکت طبیعی به سمت بالا شد. یخ رو بزنید روی کاسه، میتونید بگید حرکت طبیعی به سمت پایین کرد. اما اگر اطراف کاسه رو شما یخ بذارید، حرکت طبیعی به سمت کاسه نمیکنه. حرکت طبیعی شما به سمت بالاست که اجزا وارد کاسه نمیشن، یا به سمت پایینه که بازم وارد کاسه نمیشه. رتبه یعنی چی؟ یک چای رتبه نیست. رتبه بالا رتبه پایین یعنی چی؟ اینجا دو تا جسمه. رتبه من اصلا مطرح نیست. حرکت طبیعی به سمت بالا، حرکت یا به سمت پایین، این دیگه همه جا گفته شده. رتبه مطرح نیست اینجا. و این کان سبب فیه، یعنی در این انفصال، یا بگیم در چنین انفصالی، اگر سبب در چنین انفصالی امر خارج، امرن من خارج باشه، یعنی خارج این یخ یا خارج اون اجزای ناری. حالا اجزای ناری هم دیگه نمیگم، اجزای ناری هم نمیگم، چون هم یخو بگیم کافیه. اگر سبب در این در چنین انفصالی امری از خارج یخ باشه، یعنی خود یخ اینطور نیست که اجزایش رو متساعد کنه و به صورت اجزا به صورت حرکت طبیعی حرکت کنند. اگه اینطور باشه، امرن من خارج که یسلو با تلکل اجزا ان مقره ها. تلکل اجزا یعنی اجزای جدا شده رو از مقرش جدا میکنه. الان اجزایی که جدا میشن از یخ جدا میشن، مقرشون یخه، از مقر جدا میکنه، اونها رو میاره در کاسه وارد میکنه. امر خارجی این کار میکنه. فلعن یسلوب ها ان غیر الجنس کان اولا. هر دو نسخه کانه دارند، قبل از اولا کانه هست، بهتره چون این داریم، چون این داریم در جواب کانه بیاریم، بهتر از اینه که جواب فقط اولا باشه. در مثال در کلام کتاب ما کانه نیمده، جواب این کلمه اولاست، ولی اگر کانه رو بیاریم جواب این میشه کانه اولا، بهتر هست. پس کانه رو اضافه میکنیم. شما هم نسخه تون حتما کانه داره، داری؟ کافیه، هم دو تا نسخه دست من هر توشون کانه داره. بله نسخه تهران هم تونی فهمید کانه داره. فلعن درسته، بله فلعن یسلوب ها. ضمیر فاعلی یسلوب ها برمیگرده به امرن من خارج. ضمیر مفعولی که همین ضمیر مؤنث ظاهره برمیگرده به اجزا. یعنی اگر این امر خارجی این اجزا رو سلب کند از غیر جنس اولاست، یعنی اجزای خارجی امر خارج اشتباه اجزای خارج امر خارج از غیر جنسش باید بکنه. یعنی این مثلا سبب خارجی که ناره، از غیر جنسش باید اجزا بکنه، یعنی از یخ یا از آب. از نار که دیگه جز نمیکنه، یا یخ از یخ نمیتونه جز بکنه، اون ناره که از یخ جزئی میکنه. غیر جنس میاد و از اون غیر جنس خودش اجزا میکنه. کان اولا. خب اگر اینطوره، فلم لاین سلب ان المجاور، از اینجا اشکال ابن سینا شروع میشه، اشکال بر این فرض. چرا این اجزا منسلب نمیشوند از مجاور؟ مجاور هست که اون قسمت از آبی است که توی قسمت از آبی است که تو کاسه است، که مجاور یخه. چرا اجزای بارده از این آب کنده نمیشند؟ بلکه اجزای بارده آب سر جا خودشون میمونند، اجزای بارده از اون اصل کنده میشه. اصل یعنی یخ، اصل یعنی یخی که بیرونه. فلما لا ینسلب این اجزا از اون مجاور. عرض کردم اینجا مجاور رو داخل کاسه میکنه، بل یتمکن اون اجزا فیه در اون مجاور و ینسلب این اجزا از اصل که یخه. چه فرقی میکنه بر اون سبب خارجی که نسبتش به این یخ و به اون آب یکسانه؟ چون آبی هم که تو کاسه است اونم در واقع یخه. چون اینا معتقدن که، یعنی این گروهی که ما باشون حرف بحث میکنیم، معتقدن که اجزاء ناریه جدا، اجزاء مائیه بارده جدا، با هم جمع شدن، اون آب به یخی خودش باقیه. اجزاء ناریه به خاطر غلبه این آب رو گرم نشون میدن، ولی قسمتی از آب یخ یخه، قسمت دیگه اجزاء ناریه است. اون قسمت یخ هم که مجاوره، قسمت یخ آب، یعنی خود آبی که یخه، قسمت آبی که یخه که مجاوره، اونم قابل هست که اجزایش جدا بشند. این یخ بیرونی هم قابل هست که اجزایش جدا بشند. چرا سبب خارجی میره سراغ این یخ بیرونی، چرا نمیره سراغ اون آب یخ درونی؟ چرا از اون چیزی جدا نمی کنه؟ بلکه اون چرا که در اون آب یخ درون کاسه است تحکیم میکنه، سرجا خودش باقی میذاره، میاد میره سراغ یخ. بل یتمکن فیه، یعنی اجزا در این مجاور رسوخ میکنه، استوار میمونه و این اجزا از اصل منسلب میشه، یعنی از جمد منسلب میشه. چه اینطوری میشه؟ رابطه دشمنی مگر بین این سبب خارجی با اون یخه که میره سراغ اون؟ خب میتونه بیاد سراغ اون آب داخل، سراغ اون مجاور. این اشکال دوم بود. اشکال اولی که دیروز خوندیم، اشکال دوم هنگود چرا خوند؟ نه فرق نذاشتم، همونه. مجاوری هم که بالا گفتیم آب داخل کاسه بود، من تأکید کردم که اون مجاوری که در خط اول امروز داشتیم آب داخل کاسه است، غیر از اون مجاوری است که تعالیشون میگفت ابن سینا. مجاوری که میگفت اون امر بیرونی بود، آتشی که زیر آب روشن میکردیم یا یخی که زیر این آب میذاشتیم، اون میشد مجاور. حالا داره مجاور اطلاق میکنه بر اون درونی. مجاور اطلاق میشه بر اون درونی.
از حال در جهت چیزی که مجاورش هست، اینطور من نکرده که انفصال اجزای ناریه که در آب هست از اون اجزای ناریه در جهت یکی که مجاورش.
بله از اون طرف بله، ولی از این طرف انفصال اجزای بارد، چون اون بحث من در انفصال اجزای بارده، اجزای بارد که میخواد جدا بشه، یعنی از یخ میخواد جدا بشه، میره کجا؟ میره پیش مجاور، میره تو کاسه، میره در جهت مایا جاوره وارد میشه، یعنی در جهت آب کاسه وارد میشه، چون مجاور میشه آب داخل کاسه، مجاور میشه آب داخل کاسه. اگه اجزای حار از کاسه بیان بیرون مجاور میشه یخ، اگر اجزای بارد از یخ برن درون مجاور میشه آب داخل کاسه. و من چون دارم بحث یخ رو مطرح میکنم، مجاور رو عبارت میگیرم از آب داخل کاسه. غیر از این نمیتونید معنی کنید عبارتو، چون اصل هم یخه، مگر اینکه بگید مراد از اصل یه چیز دیگه است. ولی اگه اصل عبارت از یخ باشه، مجاور عبارت میشه از آب یخ داخل کاسه.
برعکس
معنی کنید، فلمه لا ینسر علی مجاور، یعنی از یخ، بلکه در یخ ثابت میمونه از اصل که آب داخل کاسه جدا میشه، در حالی که اونا اینو نمیگن. این اشکال بر اونا دیگه وارد نمیشه، اونا میگن که بله از یخ جدا میشه.
یعنی مجاورش که ذرات ناریه نداره، این یخ که ذرات ناریه نداره، تو مورد فلم الله یخ سره.
عرض میکنم شما سعی کردید که این دوتا عبارت رو به یه مثال توجهش بدید. در این یه مثالم الان من دارم در اون قسمتی که یخ داره اجزایش جدا میشه بحث میکنم، نه عکسش که اجزای هاره داره جدا میشه. اگه اجزای هاره جدا کنید مجاور میشه یخ. من اون فرض نمی کنم. من دارم فرض میکنم اونجایی رو که از یخ داره اجزا جدا میشه مجاور میشه آب داخل. وقت شما اگر بگید این عبارت فلم لا ینسب علی المجاور بیان سلب علی الاصل اینطوری معنی کنیم، اصل عبارت بگیریم از آب داخل، اون وقت سوال ابن سینا اینطور میشه چرا از یخ جدا نشود از اون آب داخل جدا بشود؟ اون خصم بر میگه میگه من اینو نگفتم، من نگفتم از یخ جدا نمیشه از آب داخل جدا میشه که شما بر من اشکال کنی. من گفتم از مجاوری که یخه جدا میشه از اون اصل جدا نمیشه. پس تو چرا سوال میکنی میگی فلم لا ینسب؟ دقت میکنید اگر مجاور رو به معنی یخ بگیرید این خصم برمیگرده میگه من اینو نگفتم، من نگفتم که لا ینسلب ان یخ بل ینسلب از آب که شما اشکال کنید چرا این اتفاق میفته. روشن چی دارم عرض میکنم؟ پس مجاور حتما باید آب داخلی باشه، اصلا هم یخ باید باشه تا بتونه اشکال وارد بشه. ابن سینا از اونا داره سوال میکنه چرا گفتید از یخ جدا شد، چرا نمیگید از آب داخل جدا شد؟ این اشکال خوبه. اما اگر اینطور بگه چرا نمیگید از آب داخل جدا شد و میگید از یخ جدا شد، خب برمیگه نمیگه و من میگم از یخ جدا شد.
آشیه هم اصل معنی کرده.
بله؟
آشیه هم اصل معنی کرده و
قبل جمع. اصل معنی کرده یا قبل جمع؟ خب خوبه دیگه، اصلا نمیشته قبل جمع. نه ظاهرا غیر از این نمیشه، عبارت همینطوری باید معنی بشه. مجاور معنی نکرده، لازم نیست معنی کنه. وقتی اصل و عبارت از جمعت بگیره مجاور دیگه معلومه چی؟ مجاور معنی نکرده آشیتون؟
نه مجاور
معنی نسخه بالایی؟
نسخه
خط
اولش از شما
ها اصل نوشته اول جمعت درسته، اصل نوشته اول جمعت این دومی ننوشته. بله اولین نسخه تون نوشته اول جمعت، نسخه دوم ننوشته. حالا این چه بنویسه چه ننویسه معلومه اصل جمعته.
این نسخه مجاوز داره؟
بله
این نسخه مجاوز داره که تو کتابخانه
مجاوز درست نیست، همون مجاور خوبه. بله همه نسخه ها نمیشه حلش کرد. و کیفیت سخن اینم باید سر سطح نوشته بشه، این اشکال جدیده، اشکال دیگره. خب یه سؤاله، حالا شاید هم ربط اصلا ربطی به چیز نداره، ربطی به جمعت نداره، اشکال بر اصل حرف این هاست نه حرفشون درباره این مثال جمعت. حرفشون درباره مثال جمعت به مشکل برخورد کرد که ما بیان کردیم، یک اشکال دیروز گفتیم یک اشکال امروز گفتیم. اما الان میخوام اشکال بر اصل مبنیشون بکنیم بدون توجه به این مثال یخ، بدون توجه. ایشون میفهمد شما میگید که هر چیزی که گرم میشه، هر شیء سردی که گرم میشه بر اثر مداخله اجزای گرمی، اجزای گرم داخل میشن اون شیء گرم میشه، هوا حرکت میکنه گرم میشه، من میدوام گرم میشم. چی داخل بدن من شد که منو گرم کرد؟ چی داخل هوا شد که هوا رو گرم کرد؟ جز حرکت چی بود؟ حرکت صرفه وجود گرفت و گرما حاصل شد. اگر استحاله رو بگید ابی نداره، میگیم حرکت عامل شد، عامل استحاله شد و بدن من اجزایش از سرما به گرما ما بعد تحول پیدا کردن، یا این هوا اجزایش از سرما به گرما متحول شد. اگر استحاله رو قبول کنید، اگر استحاله رو قبول نکنید اصرار کنید بر خلید، اگه اصرار کنید بر خلیف، میگم وقتی من دویدم چه اجزای هاری وارد بدن من شد، وقتی هوا حرکت کرد چه اجزای هاری وارد هوا شد، چرا من گرمم شد، چرا هوا گرم شد. مثال بعدی میاره، میگه آبی رو توی قمقمه میذاریم حرکت میدیم، قمقا برم سرش یه ذره خالی میذاریم کم، به طوری که فقط بتونه آب حرکت کنه، همین اندازه. این قمقمه رو هی حرکت میدیم، حرکت میدیم، آب داخلش گرم میشه. هیچی هم داخل قمقمه نکردیم، نه زیرش آتش روشن کردیم، نه چیزی. گرم میشه، اضافه حجم پیدا میکنه، چنان گرم میشه که گاهی از اوقات قمقمه رو میترکونه، یا چنان اضافه حجم پیدا میکنه که قمقمه رو میترکونه، در حالی که هیچی داخلش نشد. پس این اتفاقات که افتاد، یعنی گرم شدن، اضافه حجم پیدا کردن، این از کجا آمد؟ جز استحاله؟ خب وقتی که اجزای بارد گرم میشن، قهرن استحاله پیدا میشه و بر اثر این استحاله اضافه حجم هم درست میشه. شما که استحاله قبول ندارید، اضافه حجم از ناحیه ورود اجزای خارجی میدونید، اینجا که قمقمه درش بسته بود، اجزای خارجی چطوری وارد شد؟ روشن مطلب. این اشکالیست که ایشون وارد میکنه. و کیفه تسخن الهوا بل حرکت صرفه، حرکت صرفه یعنی بدون دخالت خلیط، بدون دخالت خلیط، بدون اینکه گرمایی از بیرون داخل هوا بشه، چگونه این هوا با حرکت خالی گرم شد؟ اگر استحاله بگید اشکال نداره، میگید که اجزایش بر اثر استحاله از سرما به گرما مبدل شدن، متحول شدن. اما اگر شما استحاله رو منکر بشید، این گرمای هوا رو چطوری توجیه میکنید؟ حرکت که باعث خلط چیزی نمیشه، که باعث مخلوط شدن نمیشه. یا ما اول ما، یعنی یا کیفه یا تسخن الماء بل خزخزه، خزخزه این تکون دادن، جنبوندن. نسخه ما داره اول ما بلخزخزه، ولی هر دو نسخه خطی ول ما داره. شما همینطور واف داره؟ همون دوتایی که دستتونه،
دستتون هست، همون رو
واف داره. ول ما او بلخزخزه، او داره؟ هر دوش درسته، واف هم درسته، او هم درسته، ولی خیلی معطل نشه، نمیخواد نسخه رو نگاه کنید. اول ما او بلخزخزه یعنی او کیفه یتسخن الماء بالخزخزه و یزداد و حجمه، چگونه آب با حرکت دادن، با تکون دادن گرم میشه و حجم اضافه پیدا میکنه، به طوری که حتی، یعنی به طوری که حتی ان المخزخز ینشق، اون مخزخز یعنی اون ظرفی که داره تکون داده میشه میشکافه، میترکه. تو قمقمه آب ریختیم، هرچدم آبم به اندازه است که فقط جای حرکتش باشه. خب اگر استحاله بشه، آب اضافه حجم پیدا میکنه بر اثر استحاله و ممکن قمقمه رو بترکونه. اما اگر هیچی از خارج وارد نشد، آب حرکت شد فقط، هیچی از خارج وارد نشد، اضافه حجم از کجا آمد؟ ترکیدن قمقمه از کجا آمد؟ و لیسه اونا که باب حالی است، در حالی که لیسه اونا که واردون، البته چیزی وارد آب نشده، چیزی وارد هوا نشده، با وجود این چی شد که اضافه حجم درست شد؟ اضافه حجم درست شد و گرما پیدا شد. اینم اشکال دیگر، اشکال بر اصل مطلب بود، اشکال به اون با فرض مثال یخ نبود، اشکال بر اصل مطلب. شما که میگید همیشه با خلیط تحول کیفیت حاصل میشه، همیشه با خلیط اضافه حجم حاصل میشه، ما از شما سوال میکنیم در این دو مثالی که گفتیم، یکی هوایی که حرکت میکنه، یکی آبی که جنبونده میشه، در این دو مثال خلیطش کجاست؟ با اینکه خلیطی نیست، هم هوا گرم شد هم آب گرم شد، تازه آب اضافه حجم پیدا کرد. این اشکال دیگر. از کیفه یرد و هنا که واردون اشکال جدایی است که باید بذاریمش برای جلسه بعد انشاءالله.
از به عبارتی اپسینا داره اشکال میکنه که شما گرمان ناشد استکاک رو من نظر
نمیگیری، درسته؟ نه، چون استکاک اونا میتونن بگن بر اثر این که این دو جسم به هم مالیده شدن، از یکی چیزی جدا شد داخل دیگری شد، تو استکاک میتونن توجیه کنن.
آبی که داخل یه قوامت میخوره
این استکاکی نیست،
دلیلش استکاک نیست.
اصطکاکی چی؟ یعنی اجزایی از شیشه قمقمه جدا شد؟
خب چی در این
یعنی اجزا که از شیشه قمقمه جدا نمیشه؟ که اونم خودشون نمیگن، میگن اجزای حاره میاد. اجزای حاره از کجا آمد؟ شما میفهمید اصطکاک آب با بدنه قمقمه، با بدنه داخلی قمقمه. اصطکاک باعث گرما میشه، یعنی باعث استحاله میشه. باعث استحاله میشه، استحاله هم گرما تولید میکنه. اما اونا معتقد به این نیستن که اصطکاک همثال ذلك. اونا معتقدن به این که جسمی داخل میشه. حالا در مثل قمقمه اگر اصطکاک باشه، در مثل قمقمه اگه اصطکاک باشه باعث استحاله بشه، حرفی نیست. اگه بخواد خلیطی صورت بگیره، چه اجزای گرم از کجا آمدن؟ اجزای گرم شیشه یا داخل قمقمه مگه اجزای گرم داره؟ اونم مثل قمقمه سرده دیگه. اجزای گرم از کجا آمدن؟ نمیتونن توجیه کنن. بله اصطکاک بیرونی، مثلا یه جای گرمی رو به یه شیشه سردی شما اصطکاک شدید، اون ممکنه بگید اجزای جدا میشن و اینها توجیهش کنن. اون استحاله است، اون به خاطر حرکته.
فهمیدم. خب یه اشکالی که به این اصحاب خرید وارد میشه اینه که شما اصلا گرمای ناشی از اصطکاک رو بعد نظر
نمیدید. بله. خب این اگه بخواد اینجوری اشکال کنه خوبه که به اینا بگیم یه گرمایی هم از ناحیه اصطکاک میاد که اون گرما رو شما نمیتونید توجیه کنید. اینم مثل ما که قالب استحالیم، این گرمای حاصل از اصطکاک رو توجیه میکنیم. شما که قالب خلیطی، گرمای حاصل از اصطکاک رو نمیتونید توجیه کنید. اینم شما میفهمید یه اشکال دیگری است. اون خوب اشکال خوبیه، بد نیست.